به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ منابعی که شما برامون فرستادین و یه جنگ پنهان رو باز کنیم که درست در قلب انقلاب هوش مصنوعی در جریانه. این جنگ، جنگ بین بیت ها و وات هاست. دنیای بی‌نهایت هوش مصنوعی داره به سخت‌ترین شکل ممکن با محدودیت‌های دنیای فیزیکی برخورد می‌کنه. منابع شما نشون میده که توی سال 2026 داستان هوش مصنوعی دیگه فقط الگوریتم و کد نیست. نه، بلکه قبضای برق چند میلیارد دلاری و نیروگاه‌های اختصاصیه. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چرا غول‌های تکنولوژی دارن 185 میلیارد دلار پول رو به زیرساخت‌های انرژی تزریق می‌کنن و این جنگ چطور مستقیم روی هزینه اشتراک شما و حتی زمانی که منتظر جواب چت جی پی تی می‌مونید تأثیر می‌ذاره. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
دقیقاً، و این فقط یه داستان تکنولوژی نیست. این یه تغییر ژئوپلیتیکیه. داریم میبینیم که نقشه قدرت در جهان داره از نوع کشیده میشه. آینده اینترنت دیگه فقط توی کابل‌های فیبر نوری نیست، بلکه توی کابل‌های فشار قوی برقه.
پس بیا از همین عدد شروع کنیم. 185 میلیارد دلار. این عدد حتی برای شرکت‌های مثل گوگل و آمازون هم خب نجومیه. منابع میگن این سرمایه گذاری مشترک اونها در سال 2026 هست. این پول دقیقاً کجا داره میره؟ مگه فقط چند تا سرور بیشتر نمیخرن که اینقدر هزینه داره؟
سوال خیلی خوبیه. نه، ببین، این پول دیگه صرفاً برای خرید سرور نیست. فکر کن هر بار که شما یه عکس با میدجرنی میسازید، در پشت صحنه هزاران تراشه قدرتمند انویدیا، مدل‌های H100 و B200 با تمام قدرت شروع به کار میکنن. این تراشه‌ها مثل هزاران کوره کوچیک هستن، گرمای وحشتناکی تولید میکنن. در واقع بزرگترین دشمن این شرکت‌ها دیگه سرعت پردازش نیست، بلکه خنک نگه داشتن این سیستم است.
آها، پس اون 185 میلیارد دلار بیشتر صرف خنک‌سازی میشه تا خود پردازش.
بخش عظیمیش، بله، صرف ساختمان‌ها، سیستم‌های خنک‌کننده غول پیکر و از همه مهمتر تأمین انرژی برای چرخوندن همه اینها.
صبر کن ببینم، یعنی این شرکت‌ها دارن خودشون نیروگان می‌سازن؟
دقیقاً. اینجا به یه مفهوم جدید می‌رسیم که توی منابع بهش اشاره شده. دیتا سنتر به عنوان نیروگاه. دیتا سنترهای جدید دیگه شبیه یه ساختمون اداری شیک نیستن. مجتمع‌های صنعتی عظیمی هستن که نیروگاه اختصاصی خودشون رو کنارشون دارن. برای همین می‌بینیم که دارن قراردادهای 20 ساله با نیروگاه‌های هسته‌ای قدیمی می‌بندن.
نیروگاه هسته‌ای؟
بله، یا حتی روی راکتورهای کوچک مدولار یا همون SMR سرمایه‌گذاری می‌کنن.
راکتورهای کوچک مدولار؟ این دیگه چیه؟ یعنی گوگل داره وارد صنعت هسته‌ای میشه واقعا؟
به نوعی بله. منظور از SMR راکتورهای هسته‌ای کوچیک و امنیه که میشه مثل قطعات لگو کنار هم ساختشون. اینا دیگه اون نیروگاه‌های غول‌پیکر و ترسناک قدیمی نیستن و چون برق پایدار رو بدون وقفه تولید میکنن، برای این شرکت‌ها حکم طلا رو دارن. ببین، یک ثانیه قطعی برق براشون یعنی میلیون‌ها دلار ضرر. این دیگه یه استراتژی تجاری نیست، یه استراتژی بقاست. فهمیدن که قدرت پردازش آینده مستقیم به امنیت انرژی گره خورده.
این دیوانه کننده است. یعنی یه شرکت خصوصی مثل مایکروسافت انقدر برق مصرف میکنه که یه ایالت دیگه نمیتونه دیتا سنتر جدید بسازه. این چطور ممکنه؟ مگه شبکه برق عمومی نیست؟
چرا؟ عمومی هست، ولی ظرفیتش محدوده. یکی از منابع به یه مثال خیلی مشخص اشاره کرده بود. ایالت ویرجینیا در آمریکا که بهش میگن پایتخت دیتا سنترهای جهان، اونجا دیگه مجوز ساخت دیتا سنتر جدید صادر نمیشه.
چرا؟
چون کل ظرفیت شبکه برق توسط دیتا سنترهای فعلی بلیده شده. اگه بخوان یه دیتا سنتر جدید اضافه کنن، برق کافی برای خونه های مردم و کسب و کارهای محلی باقی نمیمونه. اینجاست که یه سوال خیلی اساسی پیش میاد. اولویت با کیه؟ برقی که قرار خونه من و شما رو روشن کنه یا برقی که میخواد یه مدل هوش مصنوعی رو بچرخونه؟
پس این فشار روی شبکه برق فقط یه بعد ماجراست. توی منابع دیدم که این فقط جنگ سر برق نیست، یه جنگ سه جانبه است: سر برق،
آب و زمین استراتژیک، درسته؟
کاملاً. پیدا کردن یه زمین مناسب برای دیتا سنتر در سال 2026 مثل اینه که دنبال یه نقطه تو بیابون بگردی که همزمان هم چاه نفت داشته باشه، هم چشمه آب شیرین و هم به اتوبان اصلی وصل باشه. شما به هر سه اینها نیاز دارید. دسترسی به کابل برق فشار قوی، منبع آب عظیم برای خنک‌سازی و نزدیکی به فایبرهای نوری جهانی. ترکیب این ستا به شدت کمیابه.
و همین کمیابی حتما قیمتها رو فضایی کرده.
فضایی که کمه. آماری که شما فرستادید نشون میده قیمت زمین‌هایی که به این زیرساخت‌ها دسترسی دارن تا 500% رشد کرده. این یه جنون املاک و مستقلات در مقیاس صنعتیه. و بعد میرسیم به بحران آب. برای پردازش مدل‌های سنگینی مثل GPT-5 یا Claude 4 روزانه میلیون‌ها لیتر آب مصرف میشه.
فقط برای اینکه سرورها نسوزن؟
بله، فقط برای خنک‌سازی. این در مناطق خشک مثل آریزونا به یه بحران تمام یار زیست محیطی تبدیل شده.
میلیون‌ها لیتر در روز، این فاجعه است. پس راه حل چیه؟ دارن دنیا رو خشک میکنن که ما بتونیم از هوش مصنوعی سوال بپرسیم.
خب نکته جذاب ماجرا اینجاست که همین بحران‌ها باعث نوآوری‌های فنی شگفت‌انگیزی هم شده. شرکت‌ها برای فرار از بحران آب دارن به سمت فناوری‌های خیلی پیشرفته‌ای مثل خنک‌سازی با قوطه‌وری کامل در مایع میرن.
قوطه‌وری در مایع یعنی چی؟ سرورها رو میندازن تو استخر؟
تقریبا. تصور کن به جای استفاده از فنهای قولپیکر، کل مادربرد و پردازنده ها را در یک مایع مخصوص دی الکتریک که رسانه برق نیست غوطه ور می کنن. مثل اینه که کامپیوترت رو بندازی توی یه آکواریوم پر از روغن معدنی. این کار نه تنها دما رو به شکل فوق‌العاده‌ای کنترل می کنه، بلکه یه مزیت دیگه هم داره. بهشون اجازه میده قطعات سخت افزاری رو خیلی فشرده‌تر و نزدیک‌تر به هم بچینن، فاصله کمتر یعنی تأخیر کمتر. نتیجهش اینه که دیتا سنترها کوچکتر میشن اما خروجی پردازشیشون دو برابر میشه.
اوکی، این خیلی آینده نگرانه و جالب به نظر میاد، ولی حتما به شدت هم گرونه. پس این هزینه سرسام‌آور نگهداری مستقیم میاد تو صورت حساب ما؟ یعنی هر بار که از هوش مصنوعی سوال میپرسیم، داریم پول خنک کردن یه سرور توی مایه علیب و غریب را هم میدیم؟
دقیقاً همینه. هر کلمه‌ای که تولید میکنید، هر تصویری که میسازید، حالا یه مالیات پنهان انرژی و خنک‌سازی با خودش حمل میکنه. و این ما رو میرسونه به تأثیری که این ماجرا مستقیم روی تجربه روزمره شما میذاره.
آره، این بخشش خیلی مهمه. یادمه تا همین چند وقت پیش هوش مصنوعی مثل یه چراغ جادوی بی نهایت بود. هر چی میخواستی هر لحظه فوری بهت میداد. اما انگار اون دوران داره تموم میشه. توی منابع به یه مفهوم جدید اشاره شده بود. صفحه پردازنده گرافیکی. این یعنی چی؟
یعنی جیره بندی، یعنی منابع محاسباتی جهان با وجود تمام این سرمایه گذاری ها هنوز محدوده. برای همین حتی اگه شما کاربر پریمیم باشید، در ساعات اوج مصرف ممکنه با این پیام مواجه بشید. سرورهای ما تحت بار سنگین هستند. لطفاً منتظر بمانید. این یعنی شرکت‌های هوش مصنوعی دارن پردازش‌ها رو اولویت بندی می‌کنن، تحلیل داده‌های شرکت بزرگ که پول خوبی میده در اولویت، ولی سوالات عمومی شما میره ته صف. اون حس جادویی داره از بین میره.
پس اون حس جادویی که هر چی از هوش مصنوعی میخوای فوری بهت میده داره از بین میره. مثل اینه که یهو چراغ جادو بهت بگه مشترک گرامی، تعداد آرزوهای شما در این ساعت به پایان رسیده. و این فقط روی زمان انتظار ما اثر نمیذاره، روی جیب ما هم اثر داره، درسته؟
بله، و اون سرمایه گذاری 185 میلیارد دلاری بالاخره باید از یه جای جبران بشه و این جبران از جیب کاربر نهایی خواهد بود. قیمت اشتراک ها که قبلا در محدوده 20 دلار بود برای دسترسی کامل و بدون محدودیت، داره به سمت 30 تا 50 دلار در ماه حرکت میکنه.
30 تا 50 دلار.
و این فقط اولشه. یه پدیده جدید دیگه هم در حال شکل گیریه به اسم اعتبار انرژی یا انرژی کردیتس.
اعتبار انرژی مثل بسته‌های اینترنت موبایل؟
دقیقاً همون مدل. شما در اشتراک ماهانه‌تون مقدار مشخصی اعتبار پردازش یا انرژی دارید. مثلا معادل 1000 تا عکس یا 50000 تا کلمه متن. اگر بیشتر از اون استفاده کنید، باید هزینه اضافی بپردازید. این هوش مصنوعی رو از یه ابزار عمومی و همگانی به یه ابزار نیمه لوکس تبدیل میکنه که استفاده سنگین ازش هزینه سنگینی هم داره.
پس شرکت ها و کسب و کارا باید این هزینه ها رو از این به بعد توی بودجه بندی سالانه شون ببینن. این یه تغییر خیلی بزرگه. خب با این همه چالش، استراتژی بقا برای این شرکت ها چیه؟ چطور میخوان از این جنگ انرژی جون سالم به در ببرن؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که آینده متعلق به کسانی است که بهره‌وری انرژی رو در اولویت قرار میدن. برنده این جنگ کسیه که بتونه با کمترین انرژی بیشترین هوش رو استخراج کنه. دو تا راه حل اصلی وجود داره. یکی فنیه، مثلا استفاده از تراشای 3 نانومتری سفارشی که مصرف انرژی بهینه‌تری دارن،
که شرکت‌های مثل مایکروسافت و آمازون دارن خودشون طراحیشون میکنن.
درسته. و راه حل دوم استفاده هوشمندانه‌تر از مدل هاست. نباید برای هر کار ساده‌ای از سنگین‌ترین و پرمصرف‌ترین مدل هوش مصنوعی جهان استفاده کرد. این مثل اینه که برای رفتن به سوپرمارکت سر کوچه از یک کامیون 18 چرخ استفاده کنی. برای همین در آینده نزدیک مدل‌های کوچکتر و ارزان‌تر برای کارهای روزمره ارائه خواهند شد تا بار از روی سرورهای غول‌پیکر برداشته بشه.
این جنگ انرژی داره جغرافیای قدرت رو هم در جهان تغییر میده. یکی از جالب‌ترین نکاتی که تو این مقاله بهش برخوردم این بود که قدرت داره از سیلیکون ولی به مناطق غنی از انرژی منتقل میشه. پایتخت‌های جدید هوش مصنوعی دیگه در کالیفرنیا نیستن، بلکه در کانادا، دبی یا ایسلند هستن. چرا این مناطق؟
به خاطر نوع انرژیشون، کانادا برقابی ارزان و فراوون داره، دبی داره به قطب انرژی خورشیدی جهان تبدیل میشه، ایسلند انرژی زمین‌گرمایی تقریبا رایگان داره و تگزاس پر از توربین‌های بادیه. خیلی از استارتاپ‌های بزرگ دارن سرورهاشون رو به این مناطق منتقل می‌کنن، چون هزینه هر کیلووات ساعت برق در اونجا نصف کالیفرنیاست.
پس یه نکته جالب برای سرمایه‌گذارا اینه که اگه می‌خوان بدونن کدوم شرکت هوش مصنوعی در سال 2027 برنده میشه، به جای تعداد کارمنداش باید به قراردادهای خرید برق هسته‌ای اون شرکت نگاه کنن. اینها داده‌های پنهانی هستن که آینده رو نشون میدن. این فکر واقعا عجیبیه.
و در میانه این جنگ نمونه های الهام بخشی از همزیستی فناوری و محیط زیست هم وجود داره. در یکی از منابر به یه دیتا سنتر زیرزمینی در سوئد اشاره شده بود. این دیتا سنتر گرمای تولیدی خودش رو هدر نمیده، بلکه اون رو به شبکه گرمایشی شهر پمپاژ میکنه و در زمستان به گرم کردن خانه های مردم کمک میکنه. این نشون میده که هوش مصنوعی امروز فقط یه ابزار دیجیتال نیست، بلکه بخشی از اکوسیستم حرارتی و انرژی کره زمین شده.
این مثال سوئد فوق‌العاده است. یعنی گرمای حاصل از پردازش یه مدل هوش مصنوعی میتونه خونه‌های یه شهر رو گرم کنه. خب پس اگه بخوایم همه این تیکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ به نظر میاد که سال 2026 سال رویارویی قدرت فیزیکی با هوش مجازیه. شرکت‌ها دارن میلیاردها دلار خرج می‌کنن چون فهمیدن انرژی همه چیزه. دیتا سنترها دارن به نیروگاه تبدیل میشن و دوران هوش نامحدود و رایگان داره تموم میشه و همه اینها مستقیم روی جیب و تجربه روزمره ما تأثیر میذاره.
دقیقاً. و در پایان میخوام یه فکر نهایی و تأمل برانگیز رو برای شما باقی بذارم. با توجه به اینکه قدرت محاسباتی به طور فزاینده‌ای به انرژی ارزان و پایدار وابسته میشه، این سوال پیش میاد. آیا در آینده شاهد شکل‌گیری یک کارتل انرژی هوش مصنوعی خواهیم بود، شبیه به اوپک برای نفت؟ گروهی از کشورها یا شرکت‌ها که با کنترل منابع انرژی عملاً کنترل آینده هوش را در دست می‌گیرند؟ و اگر چنین اتفاقی بیفته، چه کسی دسترسی به قدرتمندترین ابزارهای فکری آینده رو کنترل خواهد کرد؟